بیمکس نبض زندگی میزنه با بیمکس با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره بیمکس بالاخره پیدا کردم منتظر غافل گیری باش خانم جان
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج بچه هارم بیار کیف میکنم
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. میرسی بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش.
موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
دکتر فرزانه آقا حسینی، متخصص بیماری‌های دهان و فک و صورت، فلوشیپ بیولوژی، استاد تمام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممتحنه برد بیماری‌های دهان و فک و صورت و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی در تهران متولد شد. دوران ابتدایی را در دبستان سعدی و دبیرستان را در مدرسه هدف تهران گذراند. بلافاصله پس از دیپلم به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران راه یافت و پس از گذراندن دوره دکترای دندانپزشکی موفق به اخذ تخصص در رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت و فلوشیپ تحقیقات بیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید. مهمترین سوابق اجرایی و علمی ایشان عبارتند از دبیر کوریکولوم فعلی رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت، نگارش و راه‌اندازی فلوشیپ تحقیقاتی بیولوژی و فلوشیپ درد، نگارش فلوشیپ سالمندان، مدیر گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت، دبیر راهبردی و دبیر برد بیماری‌های دهان و فک و صورت، سرپرست فلوشیپ‌های رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت، عضو هیئت تحریریه مجله جامعه اسلامی دندانپزشکی، عضو شورای پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دکتر فرزانه آقا حسینی تاکنون 108 مقاله در مجلات داخلی و خارجی منتشر کرده است. وی همچنین تألیف 1 جلد کتاب و ترجمه 3 جلد کتاب به فارسی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. رتبه برگزیده آموزشی 3 جشنواره ابن سینا برنده جشنواره رازی دوره 12 و 18، برنده جشنواره شهید هدایت در مورد بهترین پایان نامه و بهترین مقاله، برنده 15 جشنواره ابن سینا در حیطه آموزش، جایزه برگزیده زن نمونه محقق کشوری در سال 1392، جایزه محقق برگزیده از فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از مهمترین جوایز و افتخارات دکتر فرزانه آقا حسینی است.
بله سرکار خانم دکتر فرزانه آقا حسینی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید خانم دکتر. ممنون که دعوتمون رو قبول کردین. افتخاریه که نصیبم شده و در سومین برنامه هم در خدمتتونم. بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنون. سلام حضور شنوندگان محترم رادیو سلامت.
من انقدر خانم دکتر دو برنامه که در خدمتتون بودم صحبت‌های شما مثل یک داستان تو ذهنم مونده. فکر میکردم که حالا خودم هم بعدم برنامه رو میشنیدم احساس میکردم که دارم داستان زندگی شما رو گوش میکنم و چقدر نکته های مهمیتون صحبت های شما بود. میخواید که حالا برنامه سوممون رو که آخرین برنامه هم هست خانم دکتر من با در واقع این موضوع شروع کنم که برای از کی هیئت علمی شدید، این تعامل دو سویه با دانشجوانتون رو چطور برقرار میکنید؟ به هر حال یک تکنیک داریم و یک تاکتیک تو همه حوزه ها به عنوان فقط استاد بودن، صرف این که شما بیایید و تدریس بکنید و تشریف ببرید نیست، باید یه ارتباط دو سویه باشه، تعامل دو سویه باشه، باید حضورتون طوری باشه که دانشجویان شما بیشتر ترغیب بشن، بیشتر تشویق بشن. در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. من در بعد از که طرحم گذروندم، در حین طرح بودم که تخصصی قبول شدم، از ویژگی‌های دوره من این بود که من به عنوان دستیار مربی انتخاب شدم، یعنی هم در حالی که درس می‌خوندم باید درسم می‌دادم و این خیلی تجربه تازه‌ای بود، یعنی در حالی که خودم می‌آموختم باید می‌آموزیدم.
بله.
یعنی در هر موقعیت و در آن واحد میتونم احساس کنم. یعنی شما یه دوره درس میخونیم بعد وارد درس آموزی میدین، ولی من هم موقعی داشتم درس یاد میگرفتم بعد اون چیزم برات بدم و میگفتم و این خیلی چیز جالبی بود. و مشکلی که وجود داشت این بود که خب کار من خیلی سنگین میشد دیگه، یعنی من بعد آموزه هامو خیلی قوی میکردم، چون شما موقعی که یه چیز رو میخوان یاد بدین باید خیلی بلد باشین، اینجوری نمیشه که یاد بدین. و من این یقین رو دارم شما موقعی میتونین به یه کسی خیلی قشنگ آموزش بدین که خیلی قشنگ رو یاد گرفته باشین. اگر شما خیلی عمیق اون مسئله یاد نگرفته باشین سطحی به دیگری گزارش میدین و بعد آموزش میدین. و این موضوعی بود که من تو برخوردام داشتم. و چیزی که برام جالب بود این بود که من از ویژگی‌های من بود، نکنیم شما گاهی وقتا معلم میره سر کلاس درس میده، درس میده، دانشجو اونجا نشسته، شما دارین درس میده، اون داره کار خودش میکنه، شما داره کار خودش میکنه. من از این کار خیلی بیزار بودم، چون خودم در حالی که دانشجو بودم دیدم که مثلا استاد داره درس میده، بچه ها اونجا اصلا دنیای یه چیزی دیگه، ممکنه بود دو سه نفر گوش بدن ولی بقیه اصلا تو کلاس الرت نبودن. و این همون موقع دانشجو رو من اثر منفی گذاشت. من حواسم بود وقتی دیگه به عنوان کسی که اوایل که درس من برنامه مربی بودم دیگه، بعد استاد یار شدم، حواسم بود، یعنی اولا که درسی میخواستم بدم انقدر مسلط بودم که اگر با بچه ها رو نگاه میکردم یا حواسم بود اون مطلب از ذهنم پرت نمیشد، چون خیلی از اساتید اگر میخوان یه چیز رو بگم پرت میشن، بر همین به کلاس توجه ندارم. من انقدر مسلط بودم که اصلا چنین چیزی برام پیتوان، حتی اگر اسلایدم میذاشتم به اسلایدم نگاه نمیکردم، اسلاید رو برای دانشجو میذاشتم خودم از حفظ اومد رو میگفتم، مسلط بودم. بعد مواظب بودم تک تک دانشجوها آیا دارن گوش میدن یا نمیدن، دقیقا میفهمدم. تا دانشجو گوش نمیداد میگفتم فلانی الان من چی گفتم، میگفت ببخشید خانم حواسم نیست. یعنی تک تک سن کلاس ما گفت 60 نفر بودن، 70 نفر بودن، در یه دوره 180 نفر تو یه کلاس بودن که من تازه فارغ التحصیل شدم، دستیار مربی گذاشتم وارد استاد. 180 نفر کنترل کردن چقدر سخته توی این آمریکا.
بسیار مشکل.
یکن حتی تو حاضر غایب گفتم بلند شین بفهمید شین، بعد میگفتم تو اسمت این نبود. بعد دانشجو از همون موقع، چون یادتون باشه دانشجو هر سال به یه هر سالی گزارش میده که این استاد اینجوریه، این استاد اینجوریه، این استاد اینجوریه، تمام کم و کیف رو میگه. از همون اول به استاد دیگه گفتن که زن آقا استاد نمیشه گول مالید و باید بخونی. و بعد وقتی من سر کلاس میشم میگم به بچه سر کلاس من حضور داشته باشیم، حضور فیزیکی نمیخوام، اگر حواستون هست بمونه، اگر نیست الان از کلاس خارج.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه میخوام خدمت دوستان این توضیح رو بدم که من و خانم دکتر هر دو تا ماسک داریم. قاعدتا ممکنه که صدای ما خیلی صدای واضح و صدای در واقع خوبی نباشه، به هر حال عذرخواهی میکنم از شما دوستان. هرچند خانم دکتر اونقدر شیرین صحبت میفرمایید که احیانا شاید اصلا این بود قضیه خیلی مورد توجه نباشه، اما اگر بخواید از مؤلفه های تاثیرگذار و از افراد تاثیرگذار در زندگیتون صحبت کنید، کوتاه برای ما بگین که کدام یک از مؤلفه ها بهتون خیلی کمک کرد توی مسیر و کدام یک از افراد تاثیرگذار بودن در زندگیتون. حتی میتونید به اساتید خودتون هم اشاره کنید.
واضحه که مادر پدرم بودن.
بله.
و من اون چیزی که از دینم دارم و علمم دارم مدیون پدرم، چون پدرم هم به این دو تا مؤلفه خیلی معتقد بود و حواسش به این مسئله جمع بود. و چیزی که برای ما مهمتر از همین بود که معتقد بود ما پول حلال بخونه بیاریم و معتقد بود که دنبال اگر چیز حلال باشیم خودش ثروت هم میاره. و این از کوچیکی تو ذهن من بود، که من و تک تک خواهرام و فکر کنم هممون به این مسئله پایبند بود.
خانم دکتر اگر بخواید خودتون رو ارزیابی بفرمایید، به هر حال همزمان یک مادر، یک همسر، یک استاد و یک دندانپزشک، حالا من چهار تا از این موارد رو، نقش های شما رو گفتم، کدام یک رو نمره بیشتری بهش میدین؟ یک مادر، یک همسر، یک دندانپزشک، یک استاد.
واضحه که اگر از نظر مادری من بخوام اشکال داشته باشم، تو هیچ جای دیگر نمیتونم تکامل پیدا کنم، چون فطرت من و ویژگی من باید فکر امانتداری، یعنی من فکر میکنم هر مادری هر فرزندی که به دنیا میاد امانت دستشه. این امانت اگر درست تربیت نکنه و درست بهش نرسه در حقیقت جفا کرده و ظالمه. یعنی اول این من یادم میاد که وقت داشتم درس میخوندم مادر بچه دار شدم و برای اینکه بهش برسم یادم میاد این بچه تو بغلم بود و درس میخوندم، رو پام بود درس میخوندم، یعنی که از نظر فیزیکی این بچه رو به خودم میچسبوندم و بعد درس هم میخوندم، یعنی که یا رو پام میذاشتم حرکتش میدم که بعد مبادا که این کمبود پیدا کنه و یا مشکلی بده. شاید تو بچه اولم خیلی دقتهای زیادی داشتم، یعنی تعصبهای زیادی داشتم که بعد تو دومی سومی کاهش پیدا کرد. بنگه تو مادم تو بچه اولش خیلی از چیزا رو شدیدتر انجام میده به هوا اینکه مواد کم بذاره، ولی بعد در بچهای بعدیش احساس میکنه نه احتیاجم نیست که اینقدر تعصبانه بعض از کارهای تربیتی رو بخواد انجام بده، که اینم تو بچه اول با دوم سوم کامله که واضحه. البته به بچه اولم بیشتر دوم سوم میرسه. مثلا فرض کن که من آلبومی که بچه اولم داره اصلا بچه دوم سوم نداره، هر لحظاتش عکس داشته ولی دوم سوم نه، ولی واضحه که سختگیری هم که بچه اولم داشتم بر بچه دوم سوم نداشتم. ولی من معتقدم که الانم اینجا رسیدم، تا قبلش هم میرسیدم، مادری جایگاهی که با هیچی عوض نمیشه. و بعد مثلا من گاهی وقتا اطرافیانم میبینن که مثلا معتقدم، مثلا من رفتم تو یه دونه مراسمی یه خانم با خیلی خوشحالی میگفتش که من اصلا تمام تربیت بچه‌م و شوهرم انجام میده، من مثلا کاری انجام نمیدم یا مثلا به بچه‌م شیر ندادم و و و. من به جای اینکه قبطه این خانم بخونم دلم براش خیلی سوخت، چون نمیدونه که اگر به بچه شما محبت کامل ندین و بچه کامل از خانواده محبت لبریز نشه، این بعدن در دوران بلوغ یا بعدن این محبت از دیگران گدایی خواهد کرد و بعد این بچه کسی خواهد شد که بعد از یه مدتی از تمام روح جسم این خانواده رو به هم خواهد به خاطر عصیانگریش. شما هر چی محبت به بچه کنین و هر چی بچه رو سیراب از محبت کنین، این بچه بعدا مثل یه فرد آرامی میشه که همراه شما میشه، همکار شما میشه. فکر نکنین که اگر هر چی کم بذارین زرنگی کردین. تنها جایی که زرنگی اصلا نتیجه نمیده و شکست مادر و خسرانشو داره، من تازه این دنیا رو میگم، اون دنیا مثلا کار نداره، تو همین دنیا پدر مادر که به بچه ها نرسن عصیانشو و عصف پای پیامدشو کاملا خواهند دید و له خواهند شد. بارها و بارها و من دیدم. و بعد یعنی بعد بقیدن بعضی از این مادر، البته انشالله که زیاد نیستن، اگر یا مثلا حتی مثلا فرض کنیم ما مجبوریم بچه‌ها یه مدت بذاریم مهد کودک، ممکن، یا برای پرستار، بعدش باید جبرانشو کنیم. یه وقتی میایم خونه نه باید بگیم که پرستار بده کاراشو کرده من، نه، بعد کمبودشو شما اون مدتشو با بغل کردن و بوسیدن خیلی زیاد اونو جبران کنین. اگر نکنین پیامد بدی خواهید داشت، شک نکنین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما استاد عزیزم، سرکار خانم دکتر فرزانه آقا حسینی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص بیماری های دهان، فک، صورت و فلوشیپ بیولوژی، مهمان ما هستند اینجا با نخبگان رادیو سلامت.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن باید این مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه، وزارت علوم اون زمان، همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصویر.
من رفتم دو 3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دیدم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلوی چشمشون از برای اینکه روشنایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
وقت شما بخیر، ممنون که همچنان در کنار ما هستید. خانم دکتر آقا حسینی، در حال حاضر مهمترین دغدغه‌تون چیه؟
بعدن وقتی که بچه‌هاش بزرگتر میشن دغدغه‌اش خیلی کمتر میشه، ولی دغدغه‌اش وارد یه مرحله دیگه میشه، یه نظرت فیزیکی وارد مسئله روانی میشه.
بله.
که انتخاباشون درست باشه، چون شما دیگه انتخاب قبلی ها رو نمیتونید براشون 100% انجام بدین، فقط امید شما اینه که کارهایی که قبلا کردین نتیجهشو ببینین. اگر خوب تربیت کرده باشین، خوب پشتیبانی کردین، خوب مشورت داشته باشین، بعد میبینین که به بار رسیده. و این به بار نشیدن ها رو وقتی میبینین، اونجا که میبینین که خیلی خوبه، احساس راحتی میکنین. ولی اونجا که احساس میکنین که هنوز متزلزلن، اگر باشن، وقت اون موقع شما یه دغدغه دارین. الان فقط میتونه دغدغه بچه‌ها باشه در تصمیمای آینده‌شون.
بله،
اینم نتیجه گذشته شما خواهد بود.
بله. اوقات فراغت رو چه کار میکنید؟ دارید به اون معنا که مد نظر
من
ما...
از اول که تونستم یکنه همه 24 ساعت وقت دارن دیگه. اگر من بتونستم که این همه مقاله بنویسم، این همه کار آموزش انجام بدم، به قول این همه کار تحقیقات انجام بدم، این نشون میده که من اکثر وقتهای مفیدم هم. یعنی الان که به گذشتم نگاه میکنم، من اصلا وقت پرت نداشتم. بر هم اصلا پشیمان بر هیچ چی نیستم که چرا این کار نکردم، این کار نکردم. من اگه هیچ وقت پرتی نداشتم که بتونم کاری انجام بدم و ندم.
اهل سفر هستین خانم؟
بله، من سفر اتفاقا دوستم. و بعد چه قسمت های
ایران رو چقدر گشتین؟ چقدر از جاذبه گردش ایران
میدونید؟ خیلی.
بله.
تو داره دانشجوی مخصوصا خیلی. من وقتی با همکارم صحبت میکنم یا با افراد فامیل صحبت میکنم، میرم جایی که من ایران دیدم و امترم دقیق بگم اینجا رفتم، اینجا رفتم، اینجا رفتم، کمتر کسی مثل من رفته.
بازم برای کنگره ها تشریف بردی یا نه؟
بله، توی خارج هم، توی خارج که برای کنگره ها می رفتیم، که برای کنگره ها می رفتیم که ممنون سخنرانم بودیم، یا اول که می رفتیم فقط به عنوان شرکت کننده می رفتیم، بعدا به عنوان یه سخنرانی هم داشتیم، هم تو داخل هم خارج. یعنی من مسافرت ها هم به اندازه خوب بود، کافی بود.
کدومی که از مناطق ایران رو توصیه میکنید برای بازدیدش؟
خودم
براتون جذاب بود؟ برای شما یه بخشای حتما جذاب تر بود؟
من حتی البته برای تدریسم استان فارس شهر شیراز رفتم.
بله.
بقیده من مردم شیراز آدمای خیلی خوبی هم. من از شیرازی خیلی خوشم آمده یه و خاطر خوشی از شیراز داشتم و حتی مریضم که از شیراز یا غیر از شهرهای دیگه هستن یه خاطر خوشی ازش دارم. آدمایی هستن خیلی ملایم، خیلی شاد. حتی مثلا مریضای که داشتم، چون من کار تحقیقاتی که میکردم مریض از سراسر ایران داشتم دیگه. هنوزم که حتی مریضای خودم من که برای بیماری دهامیان علاوه بر اینکه از کشورهای خارج دارم، از کانادا دارم، از انگلیس دارم، از سوئد دارم، از خیلی از جاهای اروپا دارم، آمریکا، اینا هر جای دارم، حتی از جاهای مختلف ایران، مثلا از خوزستان دارم، از استان مرکزی دارم، از شمال دارم، از غرب دارم، از همه جا دارم. ولی کسانی که از فارس میان حتی میخوان مشکلاتشون رو بگن، طوری مشکلاتشون رو میگن که آدم احساس میکنه که مشکلی ندارن. یعنی زندگی خیلی آسون میگیرم، خیلی ساده میگم و نسبتا آدم های شادی هستن.
بله. زن بودن مانع فعالیت هاتون و مشارکت های اجتماعیتون نشد؟
هیچ وقت فکر نکردم که یه زنم، یعنی هیچ وقت فکر نکردم که این مشکلی که هست بخاطر زن بودنم. اصلا از کوچیکی، یعنی این مسئله مال پدرم بود. ما یادم میاد حتی کوچیک که بودیم اگر میخواستیم بریم مثلا سینه زنی بود، میخواستیم بریم برو، هر کاری میخواستیم میگو. هیچ وقت پدرم میگفت نگفت نگون. من از کوچیکی مثلا چش فکر نمی‌کردم که چون زنه نباید این کار انجام بده. بعد در تمام و تو همسرم که همین صفت بود، اصلا چنین چیزی فکر نکردم که اصلا زن بودن منافاتی با کاری داره.
خانم دکتر چرا انقدر صبورین؟ یاد گرفتین اکتسابی صبر؟
بله، این یکی از ویژگی‌های من، یکی از صبور بودن من. و فکرم ذاتیه، یه مقدار ذاتیه، چون من از کوچیکی همطور صبور بودم و شاید برادر خواهر منم اینقدر صبور نباشن. من فکر کنم که یه چیز ذاتیه، یه چیز هدیه خداوندی باشه.
حالا یه جای اشاره داشتین، ولی اگه یک بار دیگه به دنیا بیایید همین مسیر رو طی میکنید؟
بله، من حتی
همین مسیر انتخاب میکنید. حالا
یعنی پشیمان نیستم، چون پشیمان نیستم پس بنابراین دلیل نداره. من یادم میاد که یه منشی داشتم، این منشی داشت فوق لیسانس روانشناسی بود، بعد از مدتی منو ترک کرد که دکتراشو بخونه که من منشی جم. این خیلی رو من کار میکرد، من بدون بفهمم رو من کار میکرد. چندین بار از من سوال کرد که مثلا خانم دیگه اگر میخواین دوباره ازدواج کنین همین میکنین یا اگر منم بدون که فکر کنم که داره تو تحقیقاتی میکنه در حالی که کار انجام میدادم، گفتم بله، اگر من دوباره بگم با هم ازدواج کنم با همین همسرم ازدواج خواهم کرد.
فرزندانتون ازدواج کردن؟
بله.
هر سه دختر هستن؟
بله. بعد یعنی میخوام بگم نه، یه چیز پشیمانی ندارم. هیچ پشیمانی ندارم.
خیلی عالی. آیا به نظرتون کاری هست که بخواید انجام بدید و هنوز انجام نداده باشید؟ اگر هنوز هم میخواید واسش برنامه‌ریزی کنید؟
اگر وقت داشته باشم شک نکنید که انجام خواهم داد.
به نظرتون به همه آرزوهاتون رسیدید؟
بگویید من دنبال آرزو نبودم. یک آرزو یعنی یه چیزی دست نیافتنی. یعنی من میخوام مثلا یه چیز، من پله گذاره میکردم که چه کار انجام بدم، بعد با برنامه ریزی، با پشتکار و پیگیری. این پیگیری و اگرم من سوادیم دارم تو این پیگیری همه.
بله.
یعنی حتی دانشجو بودم دیگه مریض رو اینقدر دنبالش رو میگرفتم دارم به کجا رسیده و اون میشد بر من پیامد و اون میشد برای من که یا کار تحقیقاتی بر اساس اون کار انجام بدم، چون کار تحقیقاتی من اکثرت قاطش راه بردیه. یعنی کلینیکی من میدم مشکل مریضام چیه، بر اساس اون کار میکردم، نه اینکه برم بگم تو مقاله اون چی کار میکنه خارج برم کار انجام بدم.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر. از این تریبون، از این فرصت خواهش میکنم استفاده کنید با فرزندانتون و با همسر بزرگوارتون. اگر صحبتی دارید بخواید از این عزیزان تشکر کنید که در این سالها در کنارتون بودن، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب واضحه که با تمام ویژگی‌هایی که من براتون راجع به خودم گفتم، مسلماً بازم تمام وقت در کنار اینا نبودن، این بزرگان و عزیزان نبودن و به خاطر اینکه در کنارش نبودن و به خاطر همین نبودن ممکنه کم گذاشته باشم، پوزش میتردم و ازشون آرزوی موفقیت در ادامه راه و کار دارم.
بله، بسیار خوب. اما فضای مجازی چقدر استفاده میکنید؟
اگر وقت کنم، اگر همین دیگه، یعنی برام پیام، بعضی از گروه هستم که باید نگاه کنم، باید تو مسارش باشم تو اول، ولی بقیه دیگه اگر وقت کردم مثلا تو همین فاصله که شما داشتی میامدی یا نباید اگر بود مثلا چند دقیقه یا اگر تو تاکسی نشستم چند دقیقه.
این رو هیچ وقت یک چالشی بوده برای شما، برای شما در زمانی که فرزندانتون از این فضا استفاده میکنن؟
نه، دقیقا هوشمندانه،
آموزش دادیم بهشون
کاملا هوشمندانه. یکا همون تربیت اولیه اون میگم خیلی مهمه اینه دیگه، یعنی هوشمندانه، یعنی بدونن که کجا باید برن کجا نبرن و کجا اصلا از اول خودشون نمیرن. تربیت اولیه خیلی مهمه، یعنی واکسیناسیون و اینکه با بچه حرف بزن و بدونین